بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171 صفحه 3 فلو تعددن تفا، یعنی لوکان لجسم واحد مکانان طبیعیان لازم ان لا یکون طبیعیان ما فرزناه طبیعیان. مرحوم خواجه در متن قبل فرمودن ولی کل جسم مکان طبیعی، حالا می فرمایند که فلا تعدده انتفا، یعنی اون مکان طبیعی اگر متعدد شود منتفی می شود، یعنی لازم میاد که مکان طبیعی نداشته باشه. در این بحث می خواد اثبات بشه که یک جسم نمی تواند دو مکان طبیعی داشته باشد. بعد از این که ثابت کردیم که جسم مکان طبیعی دارد، حالا میخوام بحث کنیم که چند تا مکان طبیعی دارد. در این بحث ثابت میکنیم که یک مکان طبیعی نبیشتر. اگر دو تا مکان طبیعی باشد محصول لازم میاد، سه تا هم باشه همینطور. بالاخره به تعبیر خواجه اگر متعدد بشد مکان طبیعی، حالا متعدد بشه یعنی دوتا بشه یا بیشتر، مکان منتفی میشه، مکان طبیعی منتفی میشه و اون وقت مکان دیگه ممکنه مکان خسری باشه یا لااقل یکیش خسری باشه. اگر مکان رو متعدد گرفتیم یا مکان طبیعی به طور کامل منتفی میشه یا همه اون متعددها منتفی میشن و یک مکان باقی میمونه که اون مکان طبیعی است. توجه کنید در هر دو حال ما فرزناه طبیعیاً از طبیعی بودن بیرون میاد، چون ما فرزناه طبیعی متعدد بود نباهد. در اون وقتی که مکان طبیعی به کلی نفی می شود، ما فرزناه طبیعی طبیعی نخواهد بود. در اون وقتی که متعددها نفی می شن یکی باقی می مونه، باز ما فرزناه طبیعی که متعدد بود الان دیگه طبیعی نیست. ما فرضمون این یکی تنها نبود که این طبیعی است، فرض ما این بود که همه طبیعی هست. خب حالا همه دیگه ثابت نشد طبیعی هست، ثابت شد یکی طبیعی است. پس باز هم ما فرزناه طبیعی هست طبیعی نشد. مرحوم لاهیجی نمیگه اگر مکان طبیعی متعدد باشد مکان طبیعی منتفی میشود، اینو نمیگه، چون در یه فرض اگر مکان طبیعی متعدد شد مکان طبیعی منتفی میشه و اون فرضیست که بگوییم هیچ یک از این متعددها مکان طبیعی نیستند، ولی در یه فرض دیگر مکان طبیعی منتفی نمیشه. اون وقتی که ما میگیم اون مکانهای متعدد طبیعی نیستن، یه مکان واحد رو انتخاب میکنیم میگیم اون طبیعی هست. در این حالت نمیتونیم بگیم چون تعدد مکان طبیعی قائل شدیم اصل مکان طبیعی رو منتفی کردیم، ما یک مکان طبیعی رو قبول کردیم. پس فلو تعدد انتفا معنیش این نیست که اصلا مکان طبیعی منتفی میشه، بله در یه فرض مکان طبیعی منتفی میشه، در یه فرض دیگه منتفی نمیشه. پس ضمیر انتفا رو ما به مکان طبیعی رو نمیگردیم، ضمیر تعدد رو به مکان طبیعی برمیگردیم. فلو تعدد اون مکان طبیعی انتفا، انتفا رو نمیگیم یعنی مکان طبیعی منتفی میشه، بلکه ما فرزناه طبیعی منتفی میشه، معلوم میشه طبیعی نبود. ما فرض کردیم که این پنجتا طبیعی هست، حالا وقتی ثابت شد که هیچ کدوم طبیعی نیست، ثابت میشود که ما فرزناه طبیعی طبیعی نشد. وقتی ثابت شد که چهارتش طبیعی نیست، یکیش طبیعی هست، بازم ما فرزناه طبیعی هم که پنجتا بود طبیعی نشد، یکیش طبیعی شد، ما فرزناه طبیعی نشد، یعنی پنجتا طبیعی نشد. پس در این که مرحوم لاهیجی به جای انتفل مکان و طبیعی میابرد که لازم الله یکون طبیعی ما فرزناه و طبیعی روشن شد که دقتی داشته که این مطلب رو آورده، نگفته مکان طبیعی منتفی نمیشه و الا یک شرط فرض گفته میشد شرط دیگه مسکوت میموند. مرحوم لاجی خواست همه شقوق رو بیان کنه، این عبارت رو به این صورت آورد. سطح 171 سطح 3 فلو تعدد مکان، یعنی مکان طبیعی انتفا، یعنی اگر لجسم واحدن مکانان طبیعیان باشه. مرحوم لاهیجی تعدد رو بر حد اقل ترجیح میکنه. تعدد میتونه دو به بالا باشه، حد اقل دو هست، ایشون تعدد رو بر دو منطبق میکنه، میگه لوکان لجسم واحدن مکانان طبیعیان. همچنه طبیعی هم میتونست بگه، اما حد اقل رو که مکانان طبیعیان ذکر در دلیلم این حد اقل رو حفظ میکنه، ولو دلیل ناظره به هر تعددی هست، چه تعدد دو تا باشد چه سه تا باشد چه بیشتر، اما دلیل رو طوری تطبیق میکنه که فرض شود مکان طبیعی دوتاست. اگر لجسم واحد مکانان طبیعیان باشد لازم ان لا یکون طبیعیان ما فرزناه طبیعیان. این ما فرزناه طبیعیان اسم لا یکون طبیعیان خبره که مقدم شده، طبیعیان اول خبره که مقدم شده، طبیعیان دوم که مفعول دوم فرزناه. لازمه که طبیعی نباشد اون چه که ما طبیعی فرضش کرده بودیم و ذالک کل وجهه. دو دلیل بر این مدعا اقامه میکنه. توجه کنید در دلیل اول فرض میکنند که این جسم در یکی از دو مکان طبیعی واقع شده و در دلیل دوم فرض میکنند که جسم از هر دو مکان طبیعی خارجه. فرق بین دلیلین روشن باشه. در دلیل اول فرض می شود که جسم در یکی از دو مکان طبیعی واقعه و در دلیل دوم فرض می شود که جسم از هر دو مکان طبیعی خارجه. وقت بحث می کنیم و دلیل رو به آخر می رسیم. وچه اول اینه که جسم رو در یکی از این دو مکان، در یکی از این دو مکان طبیعی قرار می دیم. اسم اون مکان طبیعی رو میذاریم مکان طبیعی اول، دومی رو میگیم مکان طبیعی آخر. اینطور میگیم، میگیم اگر این جسم در مکان طبیعی اول واقع شد یکی از دو حال اتفاق میفته، نه بیشتر. حال سوم دیگه ما نداریم، چون دو تا حال و دائره بین نقیزه میکنیم و اونجا که هم دائره بین نقیزه میشه از دو فرض بیشتر نداره، چون نقیزان بیش از دو تا نیستند. اینطور میگیم، میگیم یا طلب میکند مکان طبیعی آخر رو یا طلب نمیکند. ببینید امر رو دائره بین نقیزه میکنیم که یا طلب میکند یا طلب نمیکند. دیگه فرض سوم نخواهیم داشت. اگر این جسم که در مکان طبیعی اول است مکان طبیعی آخر رو طلب نکند، یعنی خودش به طبع خودش طلب نکنه، ممکنه ما از اینجا برش داریم بذاریم شده مکان دوم، این که طلب نیست، این قصده خودش طلب نمی کنه. یعنی طوری نیست که از مکان طبیعی اول خود به خود در بیاد بره تو مکان طبیعی دوم، این طور نیست. اگر این چنین باشد چشم میکنیم که مکان دوم مکان طبیعیش نیست، ولی اگه مکان طبیعیش بود میرفت اونجا طلبش میشه. این در فرضیست که این جسم در مکان طبیعی اول بماند و باید مکان طبیعی آخر نشود. اما اگر این جسم از مکان طبیعی اول در آمد و طلب کرد مکان طبیعی آخر رو، یعنی وارد مکان طبیعی آخر شد، طلب کند میره وارد میشه. اگر این چنین میشد معلوم میشه که مکان طبیعی اول مکان طبیعی نبوده و الا این خود به خود از اون مکان بیرون نمیرد، جسم از مکان طبیعی خودش خود به خود بیرون نمیره مگر قاصری بیرون ببردش. و الان بحث ما اینه که قاصری وجود نداره، جسم رو تنها داریم ملاحظه میکنیم که خودش باشد و طبیعتش سلامت کن. جسم رو داریم طوری تصور میکنیم که خودش باشد و طبیعتش. در چنین حالتی میگوییم این جسم به سمت مکان طبیعی میرود. خب اگر رفت سمت مکان طبیعی آخر و از مکان طبیعی اول بیرون آمد، معلوم میشه مکان طبیعی اول مکان طبیعیش نبوده و از اونجا بیرون نمیامد. رفتنش به سمت مکان طبیعی آخر نشون میده که اون مکان آخر طبیعی بوده، اما بیرون آمدنش از مکان اول نشون میده که مکان اول طبیعی نبوده. چون توجه داشته باشید این که از مکان اول بیرون میاد، قاصری بیرونش نمیاره، خودش بیرون میاد. اگر خودش بیرون میاد معلوم میشه اینجا جاش نبوده، اگه جاش بود که آرام میگه. خب پس امر دائر است بین این که این جسمی که در مکان طبیعی اول واقع است مکان طبیعی آخر رو طلب کند یا نکند. اگر طلب کند لازم میاد که مکان طبیعی اول مکان طبیعی نباشد، اگر طلب نکند معلوم می شود که مکان طبیعی آخر مکان طبیعی نیست. فعلا ایحال این یکی از این دارهان غیر طبیعی خواهد بود با قبل مسئول مکان طبیعی منصر می شود. دلیل رو توجه کردی؟ دلیل ساده بود. حال اول گفتیم ازارکل بچهن، یعنی این که یک جسم نمی تواند دو مکان داشته باشد و اگر دو مکان طبیعی داشت لازم میاد که ما فرزناه و طبیعیاً طبیعی نباشد. این لبچه این است. الاول این است که الواجد لأحد هما، یعنی اون جسمی که یکی از این دو محل طبیعی را واجد است، یعنی در یکی از دو محل طبیعی واقع شده. از شدم این دلیل فرض میکنه که جسم در یک مکان طبیعی هست. دلیل بعدی فرض میکنه که از دو هر دو مکان طبیعی بیرونه. ان الواجد لأحد هما، یعنی جسمی که واجد یکی از این دو مکان است، دو فرض بیشتر نداره، یا این که طلب میکند مکان آخر رو یا طلب نمیکند. ان لم یسلو بالآخر، اگر مکان طبیعی آخر رو طلب نکند، در حالی که معتخلیه و طبیعی خودش تنها خالی گذاشته شده، قاصری کنارش نیست، خودش هست و طبعش. لم یکن الاخر و طبیعیه، در این صورت اون مکان آخر طبیعی نیست چون طلبش نکرد. کتاب نوشته لم یکن الامر و طبیعیه، درست نیست. لم یکن الاخر و طبیعیه. البته کتاب قدیمم جوری نوشته که هم خونده میشه، اما باید تصحیح کرد، حتما الاخر. این تصحیح تصحیح نظریه که من از میکنم، یعنی کتاب قدیم هم الامر داره، البته الامری داره که یه نقطه روی ریش گذاشته، ولی اینا در حسابات کتاب خوب خونده نمیشه، ولی پیداست که باید الاخر باشه. لم یکن الاخر و طبیعی و این کانه طالبن له، اگر این جسمی که در یکی از این دو مکان طبیعی قرار گرفته طلب کند له، یعنی آخر رو، مکان طبیعی دیگر رو طلب کند. خب اگر مکان طبیعی دوم رو طلب میکنه از مکان طبیعی اول بیرون میاد، خود به خودم بیرون میاد، قاصری بیرونش نمیاره. نتیجه میگیریم که لم یکن الاول طبیعیه، اون مکان اول براش طبیعی نبود. و الا لم یهرب عنها، فرار نمیکرد، بیرون نمیامد از اون مکان اول، در حالی که طالب غیر باشد. اگر بیرونش بیرون می آمد با قصد بیرون می آمد، نه به طلب غیر. این الان خود به خود به طلب غیر بیرون آمده، مگه می شه غیر رو می خواد؟ اینو نمی خواد. این مکان طبیعی اول دارش طبیعی نیست. قائلی می خواد بر این دلیل اشکال کنه، اشکالش اینه که مکان طبیعی را جسم طلب میکنم، ولی به شرط اینکه از مکان طبیعی بیرون باشه. و این جسمی که داریم دربارش بحث میکنیم، این از مکان طبیعی بیرون نیست، این توی یکی از دو مکان طبیعی قرار گرفته، از شرط واجد نیست. وقتی شرط واجد نبود، مکان طبیعی آخر رو طلب نمی کنه. توجه کنید، این مجیب یا این مستشکر از اون دو فرضی که مستدل مطرح کرده بود یکی رو داره انتخاب میکنه. مستدل گفت این جسمی که توی مکان طبیعی اوله، یا طلب میکند مکان طبیعی دوم رو یا طلب نمیکند. این مجیب یا مستشکر میگه که طلب نمی کند، انتخاب میکنه این فرض که جسمی که تو مکان طبیعی اول است، مکان طبیعی آخر رو طلب نمی کند. طلب می کند مشکل درست میکنه، لذا این مستشکر انتخابش نمی کند، چون اگر طلب بکند باید از مکان طبیعی اول بیرون بیاد، به طبیعتش هم بیرون بیاد، معلوم میشه طبیعتش مکان طبیعی اول نپسندیده و در نتیجه مکان طبیعی اول مکان طبیعی نبوده. این فرض رو مستشکل قبول نمی کنه. اون فرض دیگر رو قبول می کنه که این جسد که تو مکان طبیعی اوله، مکان طبیعی دوم رو انتخاب نمی کنه، طلب نمی کنه. بعد اینطور جواب میده، میگه جسمی مکان طبیعی را طلب می کند که خارج از مکان طبیعی باشد، و این جسمی که الان ما داریم دربارش بحث میکنیم خارج از مکان طبیعی نیست تا مکان طبیعی را طلب کند. این تو مکان طبیعی اول هست دیگه، مکان طبیعی رو که اون طبیعی آخر است، اون مکان آخر است، انتخاب نمی کنه، طلب نمی کنه. چون همونطور که گفتیم قانون یک جسم این است که مکان طبیعی رو طلب کنند اندر خروج، اما در وقتی که تو مکان طبیعی است که دیگه مکان طبیعی طلب نمی کنه. برای چه فرقی می کنه این مکان طبیعی با چی اون مکان طبیعی؟ اگر بخواد طلب کند مکان طبیعی رو تحصیل حاصل میشه، چون اینم که الان توشه مکان طبیعیه، اون بعدی هم مکان طبیعیه، و برای اینم فرق نمی کنه که این مکان طبیعی باشه اون مکان طبیعی، هر دو براش مکان طبیعی هست. پس این مکان طبیعی رو رها نمی کنه و اون مکان بعدی هم طلب نمی کنه. بله اگر خارج از هر دو بود یکی رو طلب می کنه، اما حالا که درون یکی هست مقصودش رو یافته، چرا دوباره بره سراغ یک مکان طبیعی دیگر؟ ولی اونم مقصودشه، ولی وقتی مقصودش بود که مکان طبیعی نداشت، حالا که مکان طبیعی داره به همین اکتفا میکنه. به عبارت دیگر که مرحوم الهی جان به همین عبارت دیگر میاره، من اول عبارت رو عوض شدم که مثلا حل بشه، بعد به عبارت دیگر. اگر جسمی مکان طبیعیش را طلب نکرد به سبب اینکه در مکان طبیعی بود، این طلب نکردن دلیل نمی شود که اون مکان طبیعی که طلب نشده طبیعی نبوده. چرا؟ چون این جسم مطلوبش را واجد شده و دیگه معنا نداره طلب کنه. توجه کنید تعبیر رو، این مستشکل فرض میکنه که جسمی که تو مکان طبیعی اوله، مکان طبیعی آخر رو طلب نمی کنه، و اینطور جواب میده، میگه اگر جسمی طلب نکرد مکان طبیعی رو به خاطر اینکه در مکان طبیعی بود، این چنین طلب نکردنی دلیل نمی شود که اون مکان طبیعی که طلب نشده طبیعی نبوده، بلکه اون مکان طبیعی بوده، منتها چون این جسم مکان طبیعی رو داشته بی نیاز بوده از طلب اون مکان و طلب نشده. بله اگر جسمی مطلقا مکانی رو طلب نکند، اون مکان مکان طبیعی نیست، ولی جسمی که مکان طبیعی دارد اگر طلب نکند، دلیل بر این نیست اون مکان مکان طبیعی نیست، مکانی که طلب نمی کند. اگر مطلقا طلب نکرد، یعنی چه مکان طبیعی داشت چه مکان طبیعی نداشت، در هر دو حال اون مکان آخر رو طلب نکرد، معلوم شد مکان آخر مکان طبیعی نیست. ولی اگر فقط در یه فرض طلب نشد و اون در فرضی که خودش مکان طبیعی داشت، این طلب نشدن دلیل بر طبیعی نبودن اون مکان آخر نمیشه. توجه کردین این عبارتی که مرحوم لایجی میگه مفادش همون چی عرض شده، اونطور اون اولی که گفته شد مطلب روشن شد، این عبارت دوم هم راحت تر فهمیده شد. شما می فرمایید که دلیل اول رو ارجاع بدیم به این مطلب که طبیعت امر واحد است و مقتضای واحد دارد، بنابراین دو مکان رو نمیتواند اقتضا کند و الا این دو اقتضا میشود که از طبیعت بر نمی آید، بلکه باید یک اقتضا بکند، یعنی یک مکان طبیعی اقتضا بکند. این فرمایش شماست که دلیل اول میخواد ارجاع بدید به این که طبیعت چون واحد است مقتضای واحد دارد و دو مکان داشتن یعنی دو مقتضا داشتن و دو اقتضا داشتن که با طبیعت واحد سازگار نیست. این فرمایش شما اگر باشه مطلب دیگری است، دلیل اولی نیست. دلیل اول فرض میکنه که جسم در مکان طبیعی است، نسبت به مکان طبیعی اول اقتضا نداره چون واجده، نسبت به مکان طبیعی دوم میگه اقتضا دارد یا ندارد، که اگر اقتضا داشته باشه هیچ اقتضا بیشتر نیست، دو تا اقتضا نیست. فرض دلیل توجه کنه، فرض دلیل اینه که جسم تو مکان طبیعی اولش هست، پس مکان طبیعی اول اقتضا نمی کنه چون داخل در او هست، احتیاج نداره اون اقتضا کنه. اگر بخواد اقتضا کنه مکان طبیعی دوم رو اقتضا میکنه و این یه اقتضا بیشتر نیست، از طبیعت بر نیست. وقت سوال میکنیم این اقتضای واحد رو میکنه یا نمیکنه؟ اگر بگید میکنه محسوب داره، بگید نمیکنم محسوب داره. پس بحث در این نیست که اقتضا متعدده، اقتضا در این فرضی که ما میکنیم اگر حاصل بشه واحده نه متعدد، ولی حرف در اینه که آیا حاصل میشود همین واحد یا حاصل نمیشود، حاصل بشه محضوب داره، حاصل نشه محضوب داره.
چیزی نگه سوال پرسیده بشه در مدرم چرا به مکان دوم نمیره؟ چرا دوم؟
چرا به مکان دوم نمیره؟ چون مکان داره، احتیاج به مکان دوم نمیره، نه چون اختزا نمی کنه، کاری به اختزا و عدر اختزاش بلن نداریم. یعنی اگر شما اختزا رو مطرح کنیم جواب بودیم، ولی خود دلیل مطرح کرد طلب میکند یا نمیکند، نگفت دو تا طلب میکند یا یک دونه، گفت طلب میکند یا نمیکنه. امر دایی شد بین طلب شدن و طلب نشدن، نه اینکه یک طلب میکند یا چند طلب تا شما بگید که چند طلب ازش بر نمیاد. اصلا دلیل ناظر به حرف شما نیست، حرف شما از میکنم یه مطلب جداییست، به جای خودش هم درسته، اما دلیل مفادش این نیست. حالا چرا طلب نمی کند؟ چرا اقتضا نمی کند اگر اقتضا نکرد؟ به خاطر اینکه مقتضا شده مقصود شده، اگر اقتضا بکند معلوم میشه مقصودش رو پیدا نکرده. دلیل داره این نمیگه که یا اقتضا میکند یا نمیکند، نه یا اقتضای واحد میکند یا متعدد، تا شما بگید متعددش باطله پس باید واحد باشه. میگه یا اقتضا میکند یا نمیکند، اگر اقتضا نکرد معلوم میشه دومی طبیعی نیست، اگر اقتضا کرد معلوم میشه اولی مقصودش نبوده و به مطلوب نرسیده، لذا اقتضا میکند مطلوب خودش. عرض میکنم بیان شما بیان خوبیه، اما این دلیل ما که مسئله شدیم به بیان شما کاری نداره، اون یه بحث، این یه بحث دیگه است. و ما قیل من ان عدم طلب لمکان طبیعی به سبب انه واجد لمکان طبیعی آخر لایقده خبر ان است. کتاب به جای به سبب نوشته یجب، گاهی ممکنه ابتدا توهم کنیم که یجب خبره، اصلا یجبی توی عبارت نیست که بخواد خبر باشه، یجب رو باید تبدیل کنیم به سبب. ماخیل این است که طلب نکردن مکان طبیعی به سبب اینکه جسم واجد مکان طبیعی دیگر هست، این طلب نکردن ضرری وارد نمی کند در این در بودن اون مکانی که طلب نشده طبیعی هست. یعنی طلب نکردن اون مکان طبیعی باعث نمی شود که اون مکان طبیعی نباشد، زیرا طلب نکردن اون مکان دوم به سبب این است که جسم واجد مکان طبیعی آخر هست. پس طلب نکردن مقیده، نه این که اصلا طلب نکنه، در این فرض طلب نمی کنه، در این فرضی که مکان طبیعی داره طلب نمی کنه. طلب نکردن جسم مکان طبیعی را به سبب مربوط به طلبه، مربوط به طلب نکردنه. طلب نکردنی که به خاطر این است که این جسم واجد مکان طبیعی دیگر است، چنین طلب نکردنی که طلب نکردن مغیره، لا یقده فی کون اون مکانی که طلب نشده طبیعیه، و اینما یقده فی، طلب نکردن در طبیعی بودن مکان خسارت وارد میکند اگر این جسم اون مکان رو مطلقا طلب نکند. اگر جسم مکانی رو مطلقا طلب نکند، یعنی چه این جسم واجد مکان طبیعی باشد چه واجد مکان طبیعی نباشد، الا ایالین این مکان رو طلب نکند، وقت معلوم میشه این مکان طبیعی نبوده، که جسم حتی در حال خروج از مکان طبیعی هم به سمت اون نرفته، معلوم میشه مکان طبیعی نبوده. پس اگر جسمی مکانی رو مطلقا طلب نکند، اون مکان طبیعی اون نخواهد بود. مطلقا یعنی چه از اون مکان، چه از مکان طبیعی خارج باشد چه از مکان طبیعی خارج نباشد، در هر دو حال میبینیم به سمت این مکان نمیگه، ولی میشه این مکان طبیعی نبود. و ما قیل مدفوعون، اشکال رو توجه کنید که ببینید مفادش چیه. اگر اشکال خوب دقت کنیم میبینیم خلاصش این می شود که جسم طالب قدر مشترکه، خلاصه دلیل شما می شه که جسم طالب قدر مشترکه، یعنی اگر دو مکان طبیعی داشته باشه و رهاش کنی به یکی اکتفا می کنه. حالا یعنی قدر مشترک رو میطلبد، چه قدر مشترک بر این مکان تطبیق کند چه بر اون مکان تطبیق کند. بلکه طالب فردی است از بین اون قدر مشترک، از بین فردهای قدر مشترک طالب فردی است که به این جسم نزدیک‌تر است. یعنی اگر این سنگ رها کنی و دو مکان طبیعی داشته باشه، به سمت اون مکانی می رود که نزدیک تره، ولی او طالب قدر مشترکه، طالب این و این خاص نیست، نه طالب مکان اول نه طالب مکان دوم، هر دو مکان بهش مساویه، هر دو هم طبیعی هست، منتها هر کدوم که نزدیک تر باشه انتخابش میکنه. اگر هم نزدیک تر نباشه، هر دو مساوی باشه، به اون سمتی باید برود که یه مرجحی یه قاصر او رو به اون سمت بفرستد. پس شما دارید قبول میکنید، دقت کنید جواب ماقیل رو میخوام بدید، شما دارید قبول میکنید که این جسم دو مکان طبیعی دارد، منتها در مکان طبیعی دوم وارد نمیشود چون مکان طبیعی اول اشغال کرده. باید جواب اینطور بدید که مکان طبیعی دوم رو اصلا از مکان طبیعی بودن بیرون بیارید، بگید جسم یک مکان طبیعی دارد، نگید دو مکان طبیعی دارد ولی اونو طلب نمی کند چون در مکان طبیعی اوله. خلاصه جواب شما به این نتیجه منتهی شد که اگر اون مکان دومو انتخاب نمی کنه چون در مکان اوله. ما در جواب دلیل باید دیدیم اگر مکان دومو انتخاب نمی کنه چون مکان طبیعیش نیست. شما دارید میگید اگر مکان دومو انتخاب نمی کنه به سبب این است که در مکان طبیعی اوله، پس معلوم میشه مکان دوم رو مکان طبیعی میدونید، من چون میگید این جسم طلبش نمی کند چون مکان طبیعی اول رو گرفته. اگر مکان دوم رو هم طبیعی میدونید، مکان اول هم طبیعی میدونید، پس شما مکان طبیعی رو قدر مشترک قرار میدید، میگید چه این فرد چه اون فرد هر دو مکان طبیعی هم. و این سنگ یکی از این دو فرد انتخاب میکنه چون طالب قدر مشترک، طالب این خاص، یا طالب اونو خاص نیست، طالب قدر مشترک. و قدر مشترک اگر مساوی باشه نمیشه انتخابش کرد. پس باید بگید طالب اون فرد اقربه، یعنی اونی که نزدیکه. پس شما در واقع دارید دلیلتون تصریح میکنه به این که قدر مشترک مطلوب این سنگه. منطق این دو فردی که قدر مشترک بین هما مطلوبه اگر ترجیحی نداشته باشن با ترجیح از ایزه درست کرد. ترجیح همون اقربیته، یکی اقرب است سنگ او رو انتخاب میکنه، یکی هم اقرب اون انتخاب نمیکنه. اگر مساوی بود هیچ کدام اقرب نبودن، عرض کردم سنگ طرف هیچ کدام نمیره، خاصه باید به طرف به یک طرف برسونتش. یعنی این دو مکان طبیعی هر دو مکان طبیعی هست، ولی انتخابش باید قصری باشه. ولو انتخاب اصل یکیشون قصری نیست، ولی ترجیح یکی بر دیگری باید قصری باشه. انتخاب این ترجیح دیگه ولو به طبیعی به طور طبیعی وارد هر دو میتونه بشه، اما میخواد یکی رو ترجیح بده، این ترجیح باید قصری باشه. اگر طبیعتا یکی از این دو مکان به این سنگ نزدیکتر بود، خب اونم ترجیح میده، همون اقربیت مراجعه. اما اگر نزدیک نبودن، هر دو بهش مساوی بودن، این چون قدر مشترک براش کافی است، تعیین یکی از دو فرد قدر مشترک باید از بیرون حاصل بشه. پس خلاصه مطلب این شد که بیان شما این نبود که مکان آخر مکان طبیعی نیست، بلکه گفتید جسم طلب نمی کند مکان آخر رو چون در مکان طبیعی اوله، نگفتید چون مکان دوم طبیعی نیست. پس قبول کردید که مکان دوم طبیعی باشه، منتها گفتید چون این جسم در مکان اوله مکان دوم انتخاب نمی کنید. اگر شما قبول کردید که مکان اول و مکان دوم هر دو طبیعی است، پس معلوم میشه قدر مشترک رو مکان طبیعی می دونید و جسم رو طالب قدر مشترک قرار می دید. و در این صورت شما با مبنای خودتون هم که مکان رو میخواد دوتا بگیرید مخالفت میکنه، چون مستشکل میخواد بددنی دشبه کن. دلیل گفت مکان طبیعی نمیتونه دوتا باشه، مستشکل میگه میتونه دوتا باشه. منتها وقتی یکی رو گرفت دیگری طلب نمی کنه. پس تمام حرف مستشکل اینه که میتواند دوتا باشه. مرحوم لایجی ثابت میکنه که مکان طبیعی بنابر نظر شما قدر مشترک، قدر مشترک دوتا نیست، یکی. پس شما آمدید دوتا مکان درست کنید، بازم یکی درست کنید. گفتید مکان طبیعی قدر مشترکه که دو فرد دارد، مثل این که مثلا فرض کنید ما گفتیم سنگی که میخواد زمین بیفته کل زمین براش میتونه مکان طبیعی باشه، منتها این قطعه یک مکان طبیعی است، اون قطعه دیگه هم یک مکان طبیعی است، ولی دو مکان طبیعی نداریم، قدر مشترکی بین هما مکان طبیعی است. که اگر به یکی از این دو نزدیک بود، اون قدر مشترک رو خود سنگ در این یکی که نزدیکه تحقیق میکنه و وارد اون میشه، ولی قدر مشترک براش مطلوبه. و وقتی قدر مشترک مطلوب بود، پس مکان طبیعی میشه یکی. وقت انتخاب افراد قدر مشترک بستگی داره به این که یا اقرب باشد یا قاصر او رو به سمت یکی از این مکان ها نزدیک بود. قصری بحث ما در فصل نیست، از یه مکان به مکان دیگه میره قصریه. بحث ما در این که به طور طبیعی سوار ماشین بشه از یه مکان بره به مکان دیگه، این طبیعی نیست. یا سوار براق بشه از یه مکان بره به مکان دیگه، این هم طبیعی نیست، به قصری. از بحث ما بیرون
شروع مقتضی باشه رو به صورت افراد منافع
بله. نه قدر مشترک افراد داره، قدر مشترک افراد داره. ما اینطور معنا کردیم که قدر مشترک مطلوب این جسمه، قدر مشترک مطلوب جسمه، قدر مشترک واحده. وقتی دبتی کنم من نتیجه نهایی رو میخوام عرض کنم، اون بیانات قبلی خب برای این بود که ثابتون شما قدر مشترک رو بیان کردید. چطوری بیان کردید؟ از دلیل از ماقیل استخراج کردید. حالا اشکالی که مرحوم لنجی بر این ماقیل میخواد بکنه چیه؟ خب حالا ماقیل میگه من قدر مشترک انتخاب کرد، اشکال شما چیه؟ اشکال مرحوم لنجی بر ماقیل اینه که در صورتی که قدر مشترک مکان طبیعی این جسم باشد، چون قدر مشترک واحده پس مکان طبیعی واحده. مدفوعون به ان هازا صریحون فی ان احد المکانین لیس مطلوبن به خصوصه، یکی از دو مکان به خصوص مطلوب نیست. احد المکانین لیس مطلوبن به خصوصه، بل المطلوب هو القدر المشترک بینهما. مطلوب قدر مشترک بینهماست که واحده. بله الاقرب من هما، خب قدر مشترک هم اگر باشه که انتخاب نمیشه، چون قدر مشترک مساویست بین افرادش. پس باید یکی از این دو اقرب باشد، اون وقت اون میشه مکان طبیعی. بله الاقرب من هما یعنی من الفردین من المکانین کما مرد پی کلامشه. توجه کنید و این مطلب داشتم توضیح میدادم که اگر سنگی رو شما رها کنید، این سنگ طالب صفره، صفر قدر مشترک است بین این تیکه از زمین و این تیکه از زمین، هر دو صفرن. او صفر رو انتخاب میکند، طلب میکند، یعنی قدر مشترک رو طلب میکند. ولی بعد که خواست بیفته تو اونی که اغلبه میفته، تو اون تیکهی که نزدیکتره میفته. همیشه همینطوره، اگر چیزی طالب قدر مشترک باشه، یعنی هر یک از افراد این قدر مشترک براش کافیه، منتها او با ترجیح یکی از این افراد رو انتخاب میکنه. الان شما اگر مکان طبیعی این جسم رو قدر مشترک بین مکانان قرار بدید، مکان طبیعی میشه واحد، منتها واحدی که میتواند بر این فرد تطبیق کند و میتواند بر اون فرد تطبیق کند. بستگی داره به این که کدام فرد اقرب باشه. هر کدوم که اقرب بودن، این جسم اون اقرب رو انتخاب میکنه و همون میشه مکان طبیعیش. یعنی قدر مشترک تطبیق میشه بر این فرد و این فرد میشه مکان طبیعی. اون فردی اصلا مکان طبیعی نمیشه، با اینکه قدر جزء قدر مشترک بود ولی دیگه فرد طبیعی نشد. قوه داشت که فرد طبیعی بشه، بالفعل فرد طبیعی را مکان طبیعی نشد.
مثلا
این طریقه که دوست همین میگه این حرفی که شما میزنید اینو قطع میشه، اینو به هر دو تا قبول داریم. اگر دو تا مکان به خصوص مجزا بخواد طلب کنه، اون مورد سوال شما فهمید انتصاب. بس همین دیگه، شما جوابی که ایشون میده خلاصش اینه که شما بر استدلال اشکال کردید، استدلال تعدد مکان رو نفی. شما که اشکال بر استدلال میکنید باید تعدد مکان اثبات کنید. ما به شما میگیم نتونستین تعدد مکان اثبات کنید، قدر مشترک اثبات کنید، قدر مشترک واحد. سوال این
نیست که
شما بیبرنامه هازا صریحون توضیح دادم چطور عبارت این ماقیل صریح در این که قدر مشترک مطلوبه، این توضیح دادم.
بیبرنامه به صریح نیست که بلاخره این مجزاست چون تو مکان اولی هسته.
اگر دو تا مکانه باید هر دو رو طلب کنه. اگر طلب نمی کنه چون تو مکان اولی معلوم میشه به مکان اول اکتفا میکنه. اگر طلب نمی کنه چون تو مکان دوم معلوم میشه به مکان دوم طلب اکتفا میکنه. پس هم مکان اول میتونه برای اون مکان طبیعی باشه، هم مکان دوم، ولی احد ما نه هر دو. احد ما یعنی قدر مشترک. عبارت صریحه، اون عبارتش اینه که چون در این مکان قرار گرفته اون دومی انتخاب نمی کنه. عکسش هم هست. اگر در دومی قرار میگیره به اولی انتخاب نمیشه. پس معلوم میشه به احدهما اکتفا میکنه. که اگر در یکی بود در یکی دیگه نمیاد. اکتفا کردن به احدهما یعنی طلب کردن قدر مشترک. عبارت موقعی سریعه در این که قدر مشترک مسئول.
این
قوه دارد که هرگز فعلیت نمی‌شود. قوه حضور در مکان دومو داره. رفته تو مکان اول بالفعل مکان اول اشغال کرده. می‌فرمایید قوه حضور در مکان دومو داره. قوه‌ای که هرگز بالفعل نمی‌شه. قوه‌ای که طبیعت باید بالفعلش کند، نه قاصر. توجه کن اگه مکان طبیعی است، جسم می‌تواند در این مکان طبیعی باشد به کمک طبیعتش. یعنی طبیعت باید این قوه رو فعلی کند، نه بیرون، نه قاصر. آیا طبیعت این قوه رو بالفعل می کند با اینکه طبیعت خالی از هر نوع مزاحمی است؟ میبینی نمی کنه. پس معلوم میشه اون مکان طبیعی مکان بالقوه این هم نیست. اگر مکان بالقوه بود، بالاخره طبیعت میخواد این قوه رو به فعلیت بدل کنه. تو فرض بر اینه که مکان طبیعی است. اگه مکان قصری بود یا این جسم میتوانست بالقوه در اون مکان قصری واقع شود، تبدیل این قوه به فعلیت به وسیله قاصر بود. قاصر او را واسه وارد این مکان بالقوه میشد، وارد مکان قصری میشد. او خود جسم بالقوه میتوانست وارد شود، منتها بالقوه که قاصر این قوه رو فعلی کند. در بحث ما که بحث نبود قاصره، اگر بخواد مکانی بالقوه مکان طبیعی باشد، باید طبیعت این قوه رو به فعلیت تبدیل کنه و طبیعت هرگز این قوه رو به فعلیت تبدیل نمی کنه. پس چگونه این مکان طبیعی مکان طبیعی بالقوه است برای این جسم؟ مکان بالقوه که ایش وقت به فعلیت میشه. پس نمیتونید بگید مکان بالقوه، باید بگید هر دو باید بگید قدر مشترک مکانه و این دوتا میتوانن مورد تطبیق قدر مشترک قرار بگیرن. وقت بعد از این که جسم به طبیعتش به خاطر اقربیت یکی این قدر مشترک رو بر اون یکی تطبیق کرد، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. قدر مشترک وقتی تطبیق شد، تطبیق شد، تمام شد. جای قدر مشترک میگفت طبیعت مثلا زمین، طالب طبیعت زمین
نیست،
طبیعت خودش که نمیشه، طالب طبیعت خودش که نمیشه، طالب طبیعت مکانه. مکان حالا مثلا زمین، طالب طبیعت مکانه، طالب طبیعت مکانه و طالب قدر مشترک بین این هاست، بین این دو مکانه. طبیعت و قدر مشترک طبیعت بسیار خوبیه. طبیعت اگر میگفت خیلی وسیع میشه. البته قدر مشترک هم ممکنه وسیع باشه، ولی طبیعت یه محصول دیگه داره. طالب طبیعت زمین نیست، طالب طبیعت مکان نیست، طالب خود مکان. پس فرض این طالب قدر مشترکه، نه طالب طبیعت. مگر مراد تو نسبیت هم قدر مشترک باشه. ولی مثلا فرض این سنگ که میخواد بیفته، شما میگید طالب، ما میگیم طالب قدر مشترکه بین این قطعه با این قطعه زمینه. شما میگه طالب طبیعت زمینه، در حالی که سنگ طالب طبیعت زمین نیست. طبیعت زمین صورت نوعی زمینه، سنگ طالب صورت نوعی زمین نیست، طالب مکانه. و اما ما اجیب بهی عنه، جواب دیگری بعضی ها از این ماقیل دادن. اما ما اجیب بهی عنه، یعنی جواب دیگری از ماقیل داده شده که اون جواب ما میخوام نقل کنیم. این مجیب مکان طبیعی رو اینطور تفسیر میکنه، میگه مکان طبیعی مکانی است که اگر جسم از او خارج بود، او را مطلقا طلب کند. دقت کنید در تعبیر، مکان طبیعی اون مکانی است که اگر جسم از او خارج بود، او را مطلقا طلب کند. یعنی چه تو مکان طبیعی دیگر باشد که تو هیچ مکان طبیعی نباشد، اونی رو که ازش خارجه طلب کند. الان در این فرض ما در مکان طبیعی جس در مکان طبیعی دوم نیست، پس از مکان طبیعی دوم خارجه، نه از مکان طبیعی خارجه، چون مکان طبیعی اولو داره، از مکان طبیعی خارج نیست، از مکان طبیعی دوم خارجه. آیا می توانیم مکان طبیعی دوم رو مکان طبیعی بگیریم؟ ببینیم تفسیر مکان طبیعی در شتاق میشه یا نه. تفسیر مکان طبیعی اینه که مکانی که جسم اگر از او خارج بود، نه از مکانهای دیگه، اگر از او خارج بود او را طلب کند مطلقا، چه در مکان طبیعی دیگر باشد چه در مکان طبیعی نباشد، پس مکان طبیعی اینطوری تفسیر میشه. بنابراین اگر جسم در مکان طبیعی اول بود و مکان طبیعی دوم رو طلب نکرد، معلوم میشه مکان طبیعی دوم مکان طبیعیش نیست، چون از مکان طبیعی دوم خارجه، ولو از مکان طبیعی اول خارج نیست، ولی از مکان طبیعی دوم خارجه، با وجود این مکان طبیعی دوم رو طلب نمی کن. در حالی که اگر از مکان طبیعی دوم خارج بود و مکان طبیعی دوم مکان طبیعی بود، باید بود این مکان طبیعی رو طلب کند، چه در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد. شما میگید حالا در مکان طبیعی اول طلب نمی کنه، اگر در مکان طبیعی اول نبود طلب می کرد، ما میگیم نه مطلقا باید طلب کنه. شما میگید در یه فصل طلب می کنه در یه فصل طلب نمی کنه، ما میگیم مکان طبیعی اونیست که در همه فروز طلبش کنه، هم در وقتی که در مکان طبیعی هست مکان طبیعی دیگر رو طلب کنه، هم در وقتی که در مکان طبیعی نیست مکان طبیعی دیگر رو طلب کنه. علی حال باید مکان طبیعی دیگر رو طلب کند تا بتواند این مکان طبیعی دیگر مکان طبیعی باشد. توجه کردن چه عرض میکنم؟ مجید مکان طبیعی رو اینطور معنا میکنه که مطلقا مطلوب باشد. مستشکل میگفت مکان طبیعی اون است که در فرض خروج مطلوب باشد، یا در فرضی که جسم مکان طبیعی ندارد مطلوب باشد. یعنی مطلوب بودن رو مقید میکرد به یه فرض خاص. مجیب میگه نه، مکان طبیعی اون است که مطلقا مطلوب باشد، یعنی که شیء یا جسم در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد. اگر این مکان طبیعی دوم مطلقا مطلوب بود مکان طبیعی است، و اگر مطلقا مطلوب نبود مکان طبیعی است. و چون شما فرض کردید که مکان دوم در صورتی که جسم در مکان اول باشد مطلوب نیست، پس خودتون قبول شدید که مکان طبیعی دوم مطلوب نیست، یعنی مکان طبیعی نیست. بنابراین شما هم یک مکان طبیعی درست کردید مثل مستقل، نتونستید دو مکان طبیعی درست کنید. این جوابیست که مجیب از مستشکل میده. و اما ما اجیب بهی انها، آنچه که جواب داده شده به رسول او، انها یعنی از این ماقی، به این که گفتن مکان طبیعی چیزیست که جسم او را طلب کند به طبیعی، اندل خروج انها، ضمیر انها رو توجه کنید، نه اندل خروج از کل مکانهای طبیعی، اندل خروج از همون مکانی که باید طلبش کند. وقتی خارج باشد از اون مکان طبیعی که میخواد طلب کنه، مکان طبیعی در اینجا در مورد بحث ما اون مکانی که میخواد طلب کنه مکان طبیعی دومه، اگر از مکان طبیعی دوم خارج باشد که خارجم هست، باید مکان طبیعی دوم رو مطلقا طلب کند، چه در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد، باید مکان طبیعی دوم رو مطلقا طلب کند تا بتوانیم بگویم این مکان دوم مکان طبیعی شه، و اون مطلقا طلب نمی کنه، پس نمیتونیم بگیم مکان طبیعی دوم مکان طبیعی شه. مطلقا قید یطلب و هست، قید خروج نگیریم. یطلب و جس اندل خروج ان مکان طبیعی، اون مکان طبیعی رو چطور یطلب؟ مطلقا یطلب، یعنی که این جسم تو مکان طبیعی اول باشد و و چه نباشد علایه حال باید مکان طبیعی دوم طلب کنه، اون وقت مکان طبیعی دوم میشه مکان طبیعی، و الا اگر مکان دوم طلب نشد اون مکان دوم مکان طبیعی نیست. این جوابی که از ماهیل داده شده ایشون میفهمد فقیه. اشکالی که ما داریم اینه که جوابی که دلیلی که مستدل آورد، ببینید مفادش و سعش چقدره. آیا در دلیل عقص شد که مکان طبیعی این است که شما گفتید؟ دلیل بیان کرد که جسم مکان طبیعی دارد، یعنی مکانی که قاصر او را تو اونجا نفرستاده. این مفاد دلیل بود. شما که الان دارید از دلیل دفاع میکنید، باید از مفاد دلیل استفاده کنید و با همون مفاد دلیل از دلیل دفاع کنید. دلیل مفادش این نبود که شما گفتید مکان طبیعی رو آنچنان که شما تفسیر زدین تفسیر نمی‌کرد. مکان طبیعی رو عبارت می‌گرفت از مکانی که جسم در اون مکان بتونه قاصر وارد بشه. این شد مکان طبیعی. دیگه باید طلب کند مطلقا، توضیحاتی که شما گفتید اینا هیچ کدوم از دلیل بر نمی‌آمد. شما دارید دفاع می‌کنید از دلیل به دفاعی که خود دلیل اشاره به اون دفاع نداره و با اون دفاع همراه نیست. تفیه هنه دلیل از دلیل از اسلام شلطنام عهد ذکریه، یعنی همین دلیلی که ذکر کردیم، ما دلله الا علا انه للجسم مکان طبیعی، دلالت نشد جز این که جسم مکان طبیعی دارد. مکان طبیعی به معنی انه حصوله فیه لا یکون به سبب قاصر، یعنی قاصر باید با سین نوشته بشه، با صاد نوشته غلطه. به معنی این که حصول جسم در این مکان باید به سبب قاصر نباشه. مکان طبیعی یعنی مکانی که اصول جسم در او به قصر نیست. این مکان طبیعی است. دیگه حالا مطلقا باید طلبش کند یا نکند، این مطلب نیست. پس دفاع شما مطلبی است که به دلیل کاری نداره و دلیل رو اصلاح نمی کنه. اگر ماقیل اشکال کرد و دلیل رو ویران کرد، شما باید از محتوای دلیل دفاع رو به دست بیارید. شما از محتوای دلیل دفاع به دست نیاوردید. دلیل چیزی میگفت، دفاع شما چیزی دیگه میشه. پس این دفاع دفاع از دلیل نیست، بلکه یه مطلب دیگه است و کافی نیست. دلیل اول تمام شد و معلوم شد دلیل کاملیه. ماقیل که اشکال کرد اشکالش وارد نبود، اما به جوابی که ما دادیم، نه به جوابی که این مجیب داد. جواب مجیب هم به نظر ما کافی نبود. دلیل دوم شد درستان.